هفت تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر گوشه و کناری که در سه شنبه شب نهم اسفند ماه صدای ما رو میشنوید، و سلام به شما خارج از ایران در هر جایی که همراه رادیو فردا شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، مدتش یک ساعته و از همین لحظه تا ساعت 8 به وقت ایران چندین خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل میشنوید. از وضعیت تازه ارز و طلا در ایران گرفته تا نشست اضطراری بررسی اوضاع سوریه در ژنو، از جدیدترین گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تا توجه رسانه‌های جهان به فیلم جدایی نادر از سیمین و اسکارش. بیشتر براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم. اگه خبرها رو هم دنبال کنید با رضا جمالی. رضا سلام بر تو که سرماخورده اومدی تو استودیو تا خبر بخونی.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان گرامی.
میتونیم بعدجوری سرماخورده با همین صدایی که قشنگ‌تر شده برامون میتونی بگی که چه خبرهایی داریم؟
خبر این که ایران گفته که، یعنی در واقع وزیر خارجه ایران اعلام کرده که انتظار داره که گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ادامه پیدا کنه. سخنگوی شورای نگهبان از احتمال تایید صلاحیت برخی از نمایندگانی که فعلا رد صلاحیت شدن خبر داده، و بالاخره وزیر ارشاد هم نسبت به جایزه اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین واکنش نشون داده و این موفقیت رو ارزشمند توصیف کرده.
رضا جمالی، مشروع خبرها.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید کشورش انتظار دارد گفتگوهایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شروع شده ادامه یابد. بنابر گزارش رویترز، وزیر خارجه ایران این سخنان را روز سه‌شنبه و در حاشیه نشست سازمان ملل درباره خلع سلاح عنوان کرد. آقای صالحی گفته برخی اختلاف نظرها برای تعیین چارچوب کاری بین دو طرف وجود دارد. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز اخیراً در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 اعلام آمادگی کرده است. سخنگوی شورای نگهبان یک روز مانده به پایان تبلیغات انتخاباتی میگوید احتمال تایید صلاحیت 3 تا 5 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شده کنونی مجلس وجود دارد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری ایرنا گفته شورای نگهبان روز دوشنبه در همین ارتباط یک نشست ویژه برگزار کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در کنفرانس خبری روز شنبه خود گفته بود 35 نفر از نمایندگان کنونی مجلس رد صلاحیت شدند. انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی جمعه 12 اسفند برگزار می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره کسب جایزه اسکار توسط فیلم جدایی نادر از سیمین گفت این موفقیت ارزشمندی بود. سید محمد حسینی گفت این حرکتی بود که ابتدا به صدور مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرده چنین موفقیت‌هایی در عرصه سینمای ایران ادامه داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه طی سخنانی گفت رهبران این کشور نه تنها باید امنیت اسرائیل و شهروندانش را تضمین کنند، بلکه باید اساس موجودیت کشور را نیز حفظ کنند. بنیامین نتانیاهو این سخنان را دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه تصمیم گیری مناخیم بگین در حمله به نیروگاه اتمی عراق عنوان کرد. مناخیم بگین نخست وزیر پیشین اسرائیل بود که فرمان حمله به نیروگاه اتمی عراق در سال 1981 را صادر کرد. و خبر آخر این که صادق آخوندی از اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از 2 هفته بازداشت روز دوشنبه با قرار کفالت آزاد شد. بنابر گزارش سایت کلمه، حکم آزادی آقای آخوندی از سوی بازپرس شعبه 2 دادسرای اوین صادر شده است. آزاده،
متشکرم رضا جمالی. خبرهای بیشتر و تازه‌تر رو حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا دنبال کنید. رئیس کل بانک مرکزی میگه در مبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگه میشه طلا یا ارز با واحد پولی هر کشوری رو دریافت کرد.
این فقط تبدیل میشود به یک معامله گریزناپذیر بین دو کشور، با اینکه شما روپیه پاکستان رو به یک کشور دیگری نمیذخیرید.
گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با تاکید بر موج جدید بازداشت‌ها، حصر رهبران مخالفان و سانسور و کنترل اینترنت در کشور.
دولت ایران مقامات امنیتی کشور میخوان تبادل اطلاعات و آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت رو محدود بکنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا 55 دقیقه آینده بیشترم میشنوید. در روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقرش شهر ژنو در سوئیس هست، نشست اضطراری برای بررسی اوضاع سوریه برگزار کرد تا قطعنامه‌ای برای محکومیت دمشق تصویب کنه. نشستی که البته هیئت سوری در واکنش به اون جلسه رو ترک کردن و در طی اون تعداد کودکان کشته شده در 11 ماه درگیری در سوریه 500 نفر اعلام شد. هانا کابیانی از تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک در مورد سوریه گزارش میده.
نشست روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست ترکیه و قطر، کویت و عربستان سعودی و با حمایت کشورهای غربی برگزار شد. این در حالی است که در برنامه از پیش اعلام شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار بود در هفته‌های آینده موضوع سوریه بررسی شود. همین موضوع موجب اعتراض فیصل خباز حمویی نماینده سوریه در این شورا شد و هیئت سوری این جلسه را ترک کرد. خباز پیش از ترک جلسه گفت آنها که میگویند دوست مردم سوریه هستند یک راه ساده پیش روی خود دارند، دست از تفرقه افکنی در سوریه بردارند و به مخالفان سلاح ندهند. او همچنین گفت که تحریم ها فرصت خرید دارو و سوخت را از دولت سوریه گرفته است. در ادامه روند اعمال تحریم بر مقامات و نهادهای سوری، روز سه‌شنبه تحریم های تازه اتحادیه اروپا بر 7 وزیر دولت بشار اسد نیز اجرایی شد. ناوی پیرای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه گفت وضعیت اسفبار حقوق بشر در سوریه او را شوکه کرده است. او طی سخنرانیش در این باره گفت که جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از ادامه خشونت نیروهای امنیتی سوریه علیه شهروندان غیر نظامی این کشور اقدامی فوری انجام دهد. در این نشست اضطراری همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سخنانی گفت این تنها مردم سوریه هستند که می توانند آینده سیاسی کشورشان را رقم بزنند. روز دوشنبه نیز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف از کنفرانس تونس درباره سوریه انتقاد کرد و گفت این کنفرانس هیچ کمکی به پایان خونریزی در سوریه نکرد. اما استر بریمر دستیار وزیر خارجه آمریکا در نشست روز سه‌شنبه در ژنو گفت که بشار اسد و آنچه که او جنایتکاران همراه او خواند کارزاری وحشیانه از کشتار، بمباران، شکنجه و بازداشت به راه انداختند. این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود که اسد باید برود و روند سیاسی دموکراتیکی با رهبری مردم سوریه به خواسته های آنها بپردازد، خواسته هایی که به گفته او مدت هاست سرکوب شده است. دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که به نظر می‌رسد اکثر 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه محکومیت خشونت‌های پیاپی گسترده و سیستماتیک سوریه حمایت کنند، اگرچه این قطعنامه برای دولت سوریه الزام قانونی نخواهد داشت. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نشست و در دیدار با کوفی انان نماینده دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، مداخلات خارجی در روند تحولات داخلی سوریه را عامل تشدید مشکلات داخلی در این کشور دانست و کمک به دولت سوریه برای انجام اصلاحات را ضروری خواند. روز سه‌شنبه به غیر از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اظهار نظرهای دیگری نیز از برخی مقام‌های سیاسی درباره سوریه شنیده شد. رئیس جمهوری تونس منصف مرزوقی گفت این کشور آماده است تا به بشار اسد پناهندگی دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری لبنان میشل سلیمان که به رومانی رفته است گفت که لبنان خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب است و به نظر او باید در میان عرب توافق نظر وجود داشته باشد. اما نخست وزیر عراق نوری المالکی روز سه‌شنبه خواستار تغییر و برگزاری انتخابات آزاد در سوریه شد و در نهایت نماینده فرانسه در شورای امنیت اعلام کرد که اعضای این شورا از روز سه‌شنبه بررسی قطعنامه تازه‌ای را برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه در دستور کار قرار می‌دهد.
درباره نشست اضطراری شنیدید که در
سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در حال برگزاری هست برای بررسی اوضاع سوریه تا یه قطعنامه برای محکومیت دمشق تصویب کنه. هانا کاویانی در این مورد گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
چنان با شما هستیم. ساعت 7:10 شب هست در تهران و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. از وضعیت حقوق بشر در سوریه بریم سراغ وضعیت حقوق بشر در ایران که جدیدترین گزارش عفو بین‌الملل در مورد این موضوع روز دوشنبه در 71 صفحه منتشر شده. موج جدید بازداشت روزنامه‌نگارا، اقلیت‌های مذهبی و فعالان سیاسی، حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، سانسور و کنترل اینترنت توسط پلیس سایبری و شمار اعدام‌ها در ایران از جمله مواردی هست که سازمان عفو بین‌الملل تو این گزارش به اونها پرداخته. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
دستور داریم تو را له کنیم. این عنوان جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل است درباره وضعیت آزادی بیان و موج جدید بازداشت‌ها در ایران. در حالی که کمتر از 3 روز به برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی مانده، عفو بین الملل با انتشار گزارشی از آنچه سرکوب آزادی بیان در آستانه انتخابات نامیده به شدت انتقاد کرده است. عفو بین الملل در گزارشش به بازداشت گروه‌های مختلفی از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و سینماگران اشاره کرده و آنها را قربانیان آزادی بیان نامیده است. دروری دایک، مسئول بخش ایران در عفو بین الملل، درباره گزارش اخیر این سازمان میگوید:
گزارش 71 صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل مربوط به افزایش شدید سرکوب مخالفان در ایران اون نشان میده و علت منتشر کردنشون در سایه انتخابات مجلس هستش و بعد از اون شورای حقوق بشر در شهر ژنو که برگزار میشه. و نتیجه که گرفتیم در پژوهش‌هایی که انجام دادیم، به نظر میرسه که دولت ایران مقامات امنیتی کشور میخواد تبادل اطلاعات و آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت رو محدود بکنند. البته تجربه خودشون بعد از انتخابات رئیس جمهوری 2 سال پیش و تظاهرات های بی سابقه که دیدیم اون زمان، میخواستن که دوباره این تجربه نداشته باشن، نبینند. بعد از بهار عرب درس گرفتن، درسی یاد گرفتن و بنابراین با تأسیس سپاه سایبر، با تأسیس کردن اون شورای عالی سینما هم بیشتر دولت و مقامات امنیتی کشور آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت این را دیگر تحمل نمی کنند. ما میگیم که شماها که مثلا اعضای مجلس آینده هستین، شماها نمیتونین بیشتر این جمعیت در حال جوش اونها را ببندیم یا سکوت کنیم. اینطور نمیتونه طول بکشه.
آن هریسون، نایب رئیس موقت بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، هم کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را وحشت‌آور توصیف کرده است. او گفته در ایران هر کاری میتواند خطرساز باشد و منجر به زندانی شدن افراد شود، از تشکیل یک گروه اجتماعی در اینترنت گرفته تا تشکیل یک سازمان غیر دولتی یا ابراز مخالفت با وضعیت موجود. از دیگر مواردی که عفو بین الملل به عنوان نشانه از گسترش سرکوبها توسط جمهوری اسلامی نام برده، فشار بر صاحب نظران مستقل در خارج از کشور، از جمله فشار بر اعضای خانواده کارکنان بی بی سی فارسی شامل بازداشت یا ضبط گذرنامه این افراد است. عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارشش به موضوع اینترنت و پلیس سایبری هم پرداخته و از ثبت هویت کاربران اینترنتی و نصب دوربین‌های مداربسته در کافینت‌ها انتقاد کرده است. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه تعداد اعدام‌های انجام شده در ملأ عام در سال 2011 میلادی نسبت به سال گذشته 4 برابر شده، گفته حکومت ایران از این روش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند. همزمان علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در ژنو گفت ایران موفق‌ترین تجربه اسلامی را در زمینه حقوق بشر در جهان دارد.
ایران has actively cooperated with the existing human rights mechanisms. And so far, it has had the highest number of visits by the special mandate holders in the region.
آقای صالحی که برای حضور در 19th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده، در سخنرانی روز دوشنبه در این اجلاس گفت: ایران تاکنون همکاری خوبی با شورای حقوق بشر داشته و بیشترین میزان بازدید گزارشگرهای ویژه در منطقه مربوط به ایران است. او در حال این سخنان را میگوید که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نداد. عفو بین الملل در پایان گزارش روز دوشنبه از سازمان ملل خواسته مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را تمدید کند و تأکید کرده که کشمکش بر سر پرونده هسته‌ای ایران نباید به قیمت نادیده گرفتن تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی تمام شود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:16 دقیقه شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و همایش خلع سلاح هسته‌ای به ژنو رفته، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کنه. همزمان هم نماینده ایران در آژانس شرایطی رو برای دسترسی بازرسان به مجتمع نظامی پارچین اعلام کرد. جمهوری اسلامی توی دو سفر هیئت عالی رتبه آژانس به تهران با ورود آنها به سایت پارچین مخالفت کرده بود. آرش حسنی‌ها و جزئیات بیشتر.
علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست سفیران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین درباره امکان دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچین گفته ابتدا میبایست چارچوب و برنامه کاری با تمام ملاحظات مورد بحث و توافق قرار گیرد که در آن وظایف دو طرف کاملا مشخص باشد تا زمینه دسترسی و بازدید فراهم شود. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس، در ماه گذشته دوبار به ایران سفر کرده و آژانس پس از آخرین سفر این هیئت در بیانیه ای اعلام کرد سفر کارشناسان آژانس به ایران نتیجه‌ای در بر نداشته و مقام‌های ایرانی اجازه بازرسی منطقه نظامی پارچین را به این گروه ندادند. در واکنش به این بیانیه آژانس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: باید در نظر داشت این هیئت هیئت بازرسان نیست، بلکه هیئت کارشناسی آژانس است که به ریاست معاون دبیرکل آژانس به ایران آمدند. هدف از سفر به گفته آقای مهمانپرست بازرسی نبوده، بلکه مذاکرات و گفتگو درباره ادامه همکاری‌های میان ایران و آژانس در دستور کار این هیئت قرار داشته است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس هم در ارتباط با گزارش تازه آژانس گفته تنها موردی که تا حدودی تأسف آور بوده این است که گزارش شده به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده نشده است. علی اصغر سلطانی در مورد بازدید از پارچین هم گفته آمریکایی‌ها خواهان رفتن به یک منطقه نظامی بدون هیچ گونه محدودیت هستند که این نه تنها برای ما بلکه برای همه نگران کننده است. به گفته آقای سلطانی، آژانس وظیفه بازدید از مواد و مکان‌های هسته‌ای را دارد و برخورداری کشوری از موشک در حوزه اختیارات این نهاد نیست. آقای سلطانی قاطعانه اتهامات غرب را که برنامه‌های موشکی ایران خطرناک است، رد کرده است و تأکید کرده هیچ کدام از فعالیت‌های ایران به برنامه هسته‌ای نظامی ارتباطی ندارد. پارچین منطقه نظامی واقع در جنوب شرقی تهران است و به گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، هیئت مذاکره و بازرسی آژانس در پی آن بود که با بازدید از سایت پارچین مشخص کند که آیا آزمایش مواد منفجره در این مرکز با فناوری هسته‌ای در ارتباط بوده است یا خیر. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در حاشیه همایش مربوط به خلع سلاح هسته‌ای که با پشتیبانی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار می‌شود به خبرنگاران گفت انتظار ما این است گفتگوهایی که آغاز شده ادامه یابد. آقای صالحی ادامه داده در مورد پیشنویس چارچوب اولیه‌ای که قرار است زمینه را برای یک نقشه راه جدید جهت ادامه کار آماده کند، مقداری عدم توافق وجود داشت. او در این حال گفته خوشبین است که دیدارهای پیش رو میان هیئت بلندپایه آژانس و طرف ایرانی در مسیر درست حرکت کند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش تازه‌ای که از برنامه هسته‌ای ایران تسلیم شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است، بار دیگر نسبت به این برنامه ابراز نگرانی کرده و نوشته هیئت آژانس گفتگوی فشرده‌ای با ایران داشته اما نتوانسته که درباره شفافسازی موضوعات حل نشده با ایران به توافقی دست یابد.
و در راستای تحریم‌هایی که در ادامه همین گزارش گاراش حسنیا برای ایران پیش اومده، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ایران توی مبادلات تجاری با بقیه کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتونه بدون هیچ مشکلی به جای ارز طلا هم بگیره. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمود بهمنی گفته ایران توی مبادلات تجاری فقط با دلار کار نمی‌کنه و هر کشوری می‌تونه ارز خودش رو پرداخت کنه. به گفته یه رئیس کل بانک مرکزی، ایران از کشورهای چین و هند به جای ارز کالا هم وارد می‌کنه و هیچ مشکلی هم نداره. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در مورد دلیل این پیشنهاد ایران به بهروز کارونی میگه:
در این بیان آقای بهمنی هیچ نکته جدید یا احیاناً مهمی وجود نداره. ایشون یک مسئله بسیار عمومی اعلام کردن. ببینید، طلا جزء ارزها در ردیف ارزهای عمده جهان قیمت جهانی داره، یک کالاست و قیمتش طبق همه کالاها نظیر قیمت ارزها بالا پایین میره. به این ترتیب چون محکم و بوز قبول هر کشوری هم میتونه باشه، پذیرفتن اون هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله این است که خریداران آماده هستن در برابر کالاها با نفت ایران طلا تحویل بدن یا نه، چون ما این تاییدو از خریداران نفت ایران نداریم. ما میدونیم که هندوستان میخواهد حدود 40% روپیه بپردازه، همینطور یوان از سوی چین داره تحمیل میشه در معاملات، و معنای این ارزهای محلی که در واقع قدرت بین المللی ندارند این است که دست کشور ایران در بازارهای خود همون کشور محدود میمونه. در بیانات آقای بهمنی یه نکته دیگر هم بود که البته اون شگفت انگیزه که هر کشوری میتونه ارز خودشه تحویل بده، چنین چیزی در معاملات بین المللی انجام نمیگیره. یعنی شما مثلا نمیتونید به پاکستان کالا بدید و از اونجا روپیه پاکستان رو بپذیرید. این فقط تبدیل میشود به یه معامله گریزناپذیر بین دو کشور، و اینکه شما روپیه پاکستان رو به هیچ کشور دیگری نمیتونید تحویل بدید. به این ترتیب کشورها این کارها را در روابط بسیار محدودی انجام میدن. یعنی این نوع ارزها رو درست معادل اون چیزی که میخوام وارد کنن ممکنه بپذیرند و در شرایط معینی، و الا ارزهای روای بین المللی بیش از 5-6 تا نیستند و جز این دست اون کشور در مخمصه گیر میکنه.
به نظر شما آیا کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی که اتفاقا بدهی هم دارن، مثلا هند بر اساس برخی از گزارش‌ها 8 میلیارد دلار به ایران بدهکار بابت خرید نفت، آیا این کشورها میتونن بدهی خودشون رو به طلا بپردازن؟
مکانیزم پرداخت طلا چه مکانیزم پرداخت دلاره؟ من درباره پرداخت دلار وجود داره. البته فشارها از بابت اینکه نفت ایران رو تحریک بکنن روی اینها اعمال خواهد شد، ولی اینا اگر اراده بکنن که بدهی خودشون به طلا بپردازن کسی مانعش نیست. ولی من تصور میکنم خود این کشورها چنین کاری نکنن، برای اینکه کشورها در خزانه خود یا در صندوق بانک مرکزی خودشون یه تعادلی از ارزها رو حفظ میکنن. بخشی از اون تلاش، بخشی از اونها ارزهایی است که تجارتشون مورد استفاده قرار میدن. به این ترتیب هیچ کشوری آماده نخواهد بود که در برابر آن چیزی خرید میکنه طلا بپردازه، برای اینکه اون توازن رو برای خود شما حفظ میکنن. به ویژه برای کشوری که در موضع ضعیف قرار داره نظیر ایران، که ناگزیر است که وقتی نمیتونه ارز دریافت بکنه ناگزیر قیمتهای خودش تخفیف بده.
آیا اصولا معامله تهاتوری، چون به هر حال اگر قرار باشه که ایران نفتی رو صادر بکنه به این کشورها و در مقابل کالا دریافت بکنه، همونطور که برخی از مقامات هند عنوان کردن، مثلا گفتن که در صورت امکان ما می‌خوایم چای، غلات، برنج و آهن آلات به ایران صادر بکنیم، سوالم اینجا اینطور میشه که آیا معاملات تهاتوری اصولا به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟
اگر اون مقداری کشور ایران بر از همون معادل همون مقداری بشه که ایران میخواد از این کشور بگیره، در این صورت اشکالی نداره. نقش پول فقط در این مبادله است، ولی چون این صادرات و واردات کشورهای مختلف بسیار متفاوته، در این صورت دست ایران فقط بسته میماند به اینکه ناگزیر ام از اینکه نیاز داشته باشه یا نداشته باشه کالای اون کشور رو با هر کیفیتی هست بفروشه.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. اما اسکار و دستیابی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته کارگردان نامدار ایرانی اسخر فرهادی به این اسکار، رسانه‌های بین‌المللی رو هم وادار کرده که گزارش‌های مختلفی درباره این دستاورد بی سابقه سینمای ایران منتشر کنند. مثل روزنامه انگلیسی گاردین که در ستایش از این فیلم سرمقاله روز سه‌شنبه‌اش رو به جدایی نادر از سیمین اختصاص داد. از علیرضا طاهری بشنویم.
بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی دستکاری رسانه‌های رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی، به خصوص خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در خبر دستیابی اسقر فرهادی و فیلمش جدایی نادر از سیمین به اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را با طنز و ریشخند بازتاب دادند. شماری از همین رسانه ها، برای نمونه نشریه با نفوذ فارن پالیسی، هیاهوی چهره هایی وابسته به جناح حاکم بر ایران را درباره آنچه به گفته آنها پیروزی جمهوری اسلامی بر رژیم صهیونیستی است خالی از نمک ندیده، اما بیدرنگ افزودند. دستیابی اصغر فرهادی به بزرگترین جایزه سینمای جهان را در جمهوری اسلامی در حالی پیروزی روحانیون حاکم بر ایران بر اسرائیل خواندند که سران تهران بارها و بارها فریاد برآوردند که سینمای آمریکا در بست زیر فرمان و سلطه صهیونیست هاست. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن بخشی از بیانیه بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی در استقبال از رسیدن اسکار به فیلمی ایرانی را این چنین نقل کرده است. جدایی نادر از سیمین تصویر صادقانه‌ای از زندگی امروز در ایران را به دست می‌دهد و در زمانی که رهبران کنونی ایران چهره عبوس و اخمویی از مردمان ما برای جامعه بین‌المللی تصویر کردند، این فیلم پژواک پیام صلح دوستی ایرانیان به جهانیان است. در مقابل جمال شورجه، کارگردان وابسته به جناح حاکم بر ایران که فیلمهایش بر جنگ 8 ساله ویرانگر و پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق زیر فرمان صدام حسین متمرکز است، دستیابی اصغر فرهادی به مهمترین جایزه سینمایی جهان را تداوم توطئه‌های آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی دانسته، چون به گفته آقای شورجه جدایی نادر از سیمین تصویر تلخ و دلگیری از ایران به دست می‌دهد. در میان رسانه‌های گروهی جهان، روزنامه گاردین چاپ انگلستان برای اصغر فرهادی و فیلمش سنگ تمام گذاشته و حتی سرمقاله شماره روز سه‌شنبه‌اش را به همین دستاورد بزرگ و بی‌سابقه سینمای ایران اختصاص داده است. گاردین در همین سرمقاله با تأکید بر اینکه جدایی نادر از سیمین جایزه اسکار را به حق ربوده افزوده است، این فیلم به گونه‌ای سنجیده و بازیبایی نشان می‌دهد که چگونه فروپاشی یک زندگی زناشویی در هر فرهنگی می‌تواند بچه‌ها، والدین، دوستان و بیگانگان را در گرداب سیاه خود فرو برد.
موضوع فیلم اصغر فرهادی و اسکاری که دریافت کرده موضوع داغ رادیو فردا هست توی صفحه فیسبوکش و تعداد زیادی از کاربران فیسبوک برای ما در این مورد پیام خودشون رو نوشتن. آزیتا نوشته: گذشته از اهمیت جایزه اسکار، اون چیزی که بر من تأثیر گذار بود خود اصغر فرهادی با جسارتش در گفتن سخنان بسیار مهم و سنجیده در این تریبون جهانی، چیزی که ما مردم ایران سالها آرزوی شنیدنش رو در سازمان ملل داشتیم. هومن نوشته: درود به شرفت فرهادی و به ملت سبز ایران تبریک گفته. حامد تا تبریکات رو گفته و همینطور گفته آفرین آقای فرهادی. میلاد هم گفته که احساس غرور میکنه. نظر شما در مورد اسکاری که اصغر فرهادی به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین دریافت کرده چیه؟
من تبریک به آقای اصغر فرهادی و برنده شدن جایزه اسکار سینمایی. آقای اصغر فرهادی باعث افتخار ایران و ایرانی است و ملت ایران.